ساعت 10 به رادیو فردا گوش میکنید. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی درگذشت. آمریکا شماری از دیپلمات‌هایش را از یمن خارج کرد. موساد میگوید مخالفتش با تشدید تحریم‌های ایران صحت ندارد. سلام، بنیامین صدر هستم با مهمترین خبرهای ایران و جهان. تلویزیون عربستان سعودی اعلام کرد که ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور ساعت 1 بامداد جمعه در 91 سالگی در بیمارستان درگذشت. به گفته رسانه‌های سعودی، امیر سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه و امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد انتخاب شدند. ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی برادر ناتنی ملک عبدالله است و 79 سال دارد. ملک عبدالله از 3 هفته پیش به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری بود. تلویزیون دولتی عربستان ساعت اولیه بامداد جمعه پخش برنامه‌های عادی خود را قطع و اقدام به پخش آیات قرآن کرد. با تشدید تنش‌ها در یمن، آمریکا اعلام کرد شمار دیگری از کارمندان و دیپلمات‌هایش را از این کشور خارج کرده است. با این حال، مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند با توجه به فعالیت‌های ضد تروریسم در یمن، در حال حاضر برنامه‌ای برای تعطیلی سفارت آمریکا در صنعا ندارند. با ادامه فشارهای شبه نظامیان حوثی، عصر دیروز پنج شنبه رئیس جمهوری یمن نیز از مقام خود استعفا کرد. بنابر گزارش‌ها، پارلمان یمن این استعفا را نپذیرفت و قرار است امروز نشستی اضطراری در این باره برگزار شود. اما موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، میگوید گزارش‌ها درباره مخالفتش با وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، موساد در اطلاعیه خود گفته است آنچه ایران را پای میز مذاکره آورد تحریم‌ها بوده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به شماری از اعضای کنگره هشدار داده که تشدید تحریم‌های ایران همچون پرتاب نارنجک میان میز مذاکره است. اما آژانس اطلاعاتی اسرائیل موساد در اطلاعیه اخیر خود آورده رئیس موساد نگفته است که مخالف تشدید تحریم هاست و عبارت پرتاب نارنجک هم در معنای دیگر به کار رفته است. موساد همچنین هشدار داده توافقی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 در حال دستیابی به آن هستند توافق خوبی نیست و احتمالاً به مسابقه تسلیحاتی در منطقه منجر خواهد شد. اما وکیل محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، میگوید نسبت به رأی قطعی دیوان عالی کشور اعتراض دارد و خواهان اعاده دادرسی در پرونده موکلش خواهد شد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. محمد رضا نادری، وکیل آقای رحیمی، گفته اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد، پرونده به شعبه همعرض می‌رود و اگر نه حکم اجرایی خواهد شد. محمد رضا رحیمی پیشتر به 15 سال حبس، 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود، اما در مرحله تجدید نظر دیوان عالی کشور مدت حبس متهم را به 5 سال و 91 روز کاهش داد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که در ماه مارس کمتر از 2 ماه دیگر به واشنگتن سفر خواهد کرد تا درباره برنامه هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا سخنرانی کند. این سفر به دعوت جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، صورت می‌گیرد. از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرد که در سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، باراک اوباما با او دیدار نخواهد کرد. آقای اوباما در سخنرانی سالانه‌اش در روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که هر گونه مصوبه در مورد وضع تحریم‌های جدید علیه ایران را وتو می‌کند. شنوندگان گرامی رادیو فردا، از دقایقی پیش تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی عراق قرار گرفت. برای ملی پوشان ایرانی آرزوی پیروزی داریم. همراه رادیو فردا بمانید با مجله یک خانه یک زمین.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که شنونده مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفته هم با شما خواهم بود با دو موضوع. آیا پیشبینی خشکسالی در ایران قطعیه؟ مصومه ابتکار گفته 35 سال دیگه خشکسالی در کشور 11 برابر میشه.
شاید انتقال این مسئله فقط به تغییرات آب و هوایی باعث بشه که ما یه کاری که میتونیم انجام بدیم و انجام ندیم.
و تلاش مسئولان محلی در منطقه سیستان برای استفاده از انرژی باد.
ایران یه ایرادی که داریم برق خیلی بی برنامه رو اندازی میکنن، مثلا آلودگی محیط زیست مقدارش ایران 100 برابر اون لیمیت بالاتره.
یک خانه یک زمین.
خشکسالی، کم آبی و بحران آب موضوعهایی که مدت هاست از زبان مسئولان کشور شنیده میشه این روزها به جریانهای تازهی گره میخوره. این که ایران در یک کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته و به شکل سنتی و مزمن همیشه در معرض کم آبی و خشکسالی بوده از یک طرف، و اینکه بعضی از کارشناسان معتقدند مدیریت اشتباه منابع آب در ایران این مشکلات رو به وجود آورده از طرف دیگه همچنان موضوع بحثه. در همین شرایط که مسئولان همچنان مشکل این بحران دامنگیر رو به گردن بخش‌های مختلف می‌اندازند و همه استان‌های کشور با مفهوم خشکی و خشکسالی با تمام رگ و ریشه‌شون آشنا میشن، مسئله به جای رسیده که کمبود آب آشامیدنی هم در کشور مطرح شده. حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته بر اساس پیش‌بینی‌ها 35 سال دیگه خشکسالی و کاهش بارندگی 11 برابر شرایط فعلی میشه. این یعنی خشک شدن همه تالاب‌های ایران، از بین رفتن رودها و کاهش آب باقی مانده در دریاچه‌هایی که هنوز نفس می‌کشند. برای همینه که این بار معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از به وجود آمدن یک نگرانی عمیق در مورد آینده کشور میگه و تاکید داره باید خشکسالی رو به رسمیت بشناسیم و اون رو از فهرست ستادهای بحران و حوادث غیر مترقبه خارج کنیم. اما سخن این مقام مسئول چقدر قطعیت داره؟ آیا خشکسالی اونقدر روند شدید و عمیق و طوفانی داره که ایران رو تا سال 2050 میلادی تقریبا میخشکونه؟ علی ناظمی، پژوهشگر در زمینه مدیریت آب در کانادا که دکترای مهندسی عمران و منابع آب رو داره، میگه این مشکلات نزدیک به 40 سال در ایران آغاز شده و خشکسالی تغییرات آب و هوایی فقط بخشی از این بحرانه، نه همه آن.
شاید در 40 سال پیش و 30 سال پیش آبیاری چندانی از آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی نداشتیم. در حال حاضر کشاورزی به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده و در نتیجه مصرف آب بالا رفته. در کنار اون تغییر الگوی کاشت هست که این هم ممکنه که باعث ایجاد تغییرات بشه. خیلی از کشاورزان الان ترجیح میدن که محصولاتی رو بکارن که این محصولات قیمت بالایی دارن و به خاطر قیمت بالاییشون شاید مصرف آب بالایی رو هم داشته باشن. در نتیجه مصرف آب در واحد سطوح کشاورزی افزایش پیدا کرده. در کنار اون ممکنه به سدسازی هم اشاره بکنیم. شاید انتقال این مسئله فقط به تغییرات آب و هوایی باعث بشه که ما یه کاری که میتونیم انجام بدیم و انجام ندیم.
به گفته بعضی از مسئولان خشکسالی های این سالها باعث شده ایران از همین حالا وارد مرحله سوم خشکسالی بشه، مرحله‌ای که به خشکسالی هیدرولوژیکی معروفه و بر اساس اون سفره های آب زیرزمینی آرام آرام از بین میرن. هرچند آب و هوا عامل اصلی و اولیه در بروز خشکسالی هیدرولوژیکیه، اما مواردی مثل تغییرات کاربری اراضی مثل جنگل زدایی، تخریب زمین و ساخت سدهای مختلف هم بر خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی تأثیر میگذاره. علی ناظمی، پژوهشگر در مؤسسه جهانی امنیت آب در کانادا، میگه راههایی وجود داره که روند خشکسالی کنتر بشه اگر بخش‌های مختلف و مسئولان در کشور هرچه سریعتر دست به کار بشن.
ما میتونیم مدیریت منابع آبمون رو عوض بکنیم و بهتر از آب استفاده کنیم. ما میتونیم کاربری زمینمون رو بهتر بکنیم، محصولاتی رو بکنیم که آب کمتری احتیاج داشته باشه. ولی اگه همه این مسائل رو ما بخوایم تنش تغییرات مسائل آب و هوایی بذاریم، شاید ما هیچ کاری رو دیگه انجام ندیم. در حالی که باید اینو بدونیم که کارهایی هستش که ما میتونیم انجام بدیم و این روند خشکسالی رو کمترش بکنیم یا بتونیم حتی متوقفش بکنیم.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران ابتدای بهار 93 اعلام کرده بود که بیش از نیمی از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور خشک شده یا در معرض نابودی قرار گرفته.
زندگی روی زمین.
رسید یا برگه‌های خرید چاپ شده کوچکی که در ازای پرداخت پول از فروشگاه یا فروشنده ها میگیریم شامل ماده شیمیایی بیسفنول A است که در فراورده های مشخص پلاستیکی به کار می رود. ماده‌ای که وضعیت هورمون استروژن را به هم می ریزد. بر اساس تحقیقات این ماده شیمیایی که به آن BPA میگویند و در فاکتورهای خرید وجود دارد از جمله با سرطان پستان و بیماری‌های قلبی در ارتباط است. این رسیدهای چاپی بازیافت نمی‌شوند و نگه داشتنشان در خانه، کیف و جیب لباس هم به سلامت بدن آسیب می‌رساند. اگر این فاکتورها یا رسیدها را با بقیه کاغذها برای بازیافت روانه کنیم، مواد سمی از یک تکه کاغذ به بقیه مواد بازیافتی سرایت می کند و خسارت‌های جبران ناپذیری برای طبیعت و سلامت انسان به وجود می آورد.
یک خانه، یک زمین.
منطقه سیستان و بلوچستان به گفته رئیس انجمن انرژی‌های باد ایران انرژی باد و خورشید فراوانی داره و مسئولان میگن باید با سرمایه گذاری از این انرژی‌ها بهره کافی برد. او از این موضوع به عنوان یکی از لوازم قرار گرفتن ایران در جایگاه استراتژیک منطقه نام برده و گفته یکی از ابزارهای این رویکرد داشتن قدرت انرژی در منطقه است. خشکسالی‌های اخیر در منطقه سیستان در چند سال گذشته میتونه یکی از دلایلی باشه که برخی از مسئولان محلی از چندی پیش در تلاش برای استفاده از عوامل طبیعی مثل باد و خورشید هستند و از کسب و کارهای جدید و نو میگن که با راه اندازی این انرژی‌ها به راه میفته. از بحث منطقه که بگذریم، ایران چقدر در مسیر استفاده از این انرژی‌های پاک قرار داره؟ چقدر این جاده برای محیط زیست ایران همواره و امکان دسترسی و دستیابی به این نوع انرژی‌ها سریع و زود هنگام؟ امیر سجادی پژوهشگر در زمینه انرژی که سابقه فعالیت در مؤسسه اقتصاد و انرژی لهستان رو داره میگه ایران در فاصله بسیار زیادی با بقیه کشورها ایستاده.
انرژی باد به عنوان الکتریسیتی بخوام استفاده کنیم، این طوری که بیایم یه دونه توربین بادی وصل کنیم، بگیم که ما فردا شد یه برق بادی داریم. خیلی برنامه‌ریزی داره، خیلی کارا باید روش انجام شه. سالها با برنامه‌ریزی کرد. خود آمریکا که داره روش کار میکنه، سعیش اینه که برای سال 2030 این کار رو بیارن انجام بدن، یا پلن بلند مدت‌ترشون برای سال 2050. حتی آلمان پلنای 10 ساله داره که سال 2023 چه مدلی باشه، سال 2033 چطوری میشه، به سال 2070 اینا پلن دارن. اینطوری نیستش که بگیم خیلی شاهد زنگ میزنیم یک کمپانی توربین بیاره واسه کنه بگیم ما توربین بادی داریم.
یکی از مزایای انرژی باد اینه که وقتی نیاز به برق بیشتری داریم، انرژی بدون ایجاد آلودگی و با منبعی پایان ناپذیر تولید میشه. با قیمت پایین تر برای مصرف کننده که هم از لحاظ مادی از نظر هزینه برق و هم از نظر زیست محیطی نسبت به تولید توسط زغال سنگ و سوختهای فسیلی است، به صرف است، پاکیزه تره و در دسترس تر. اما این مزایا در ایران چطوره؟ آیا همچنان از ویژگی‌های مثبت استفاده از انرژی بادی محسوب میشن؟ امیر سجادی پژوهشگر در زمینه انرژی باد در اوهایو در آمریکا میگه وجود همه این مزیت‌ها در انرژی باد به معنی استفاده کاملا درست و مثبت از اون نیست و حواشی زیادی داره.
تو ایران یه ایرادی که داریم، برق خیلی بی‌برنامه رو اندازی میکنن. مثلا آلودگی محیط زیستی که هست، اون مجری که برای پالوشن که میذارن روی کارخونه ها همه جای دنیا داره، اروپا داره، ایران هم داره، چین هم داره، منتها مقدارش با هم فرق داره. تو اروپا خیلی مقدار محدودیه، تو ایران از 100 برابر اون لیمیت بالاتره. بیشتر از یه کارخونه یا یه نیروگاه تو اروپا میتونن اینا آلودگی بدن تو هوا، هیچ کم جلوشون رو نمیگیره. این یه قضیه است. دوم اینه که بحث برق همیشه خیلی پیچیده شده با بحث آب. اینکه نیروگاه خیلی هم مصرف آب زیادی دارن. خیلی از دشت ما آباش تمام خشک شده. انقدر تو این سالا نیروگاه آباش مصرف کردن، زمین ها تقریبا خشک شده.
با این حال مدیر دفتر انرژی باد ایران گفته در ایران در مورد 4 انرژی تجدیدپذیر بادی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پروژه های زیادی در دست اجرا و تحقیقه. نظراتتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.